صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر، با سلام و درود به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 30 آوریل 2013 میلادی. 10 اردیبهشت روزی که روز خلیج فارس نام گرفته در ایران. در بامداد امروز شهرهای شمالی، شمال غربی، شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی کشور هوای آفتابی دارند و در شهرهای غرب، جنوب و مرکزی ایران هوا ابری و گاه نیمه ابریه. در بعض از ظهر در زنجان، قزوین، ارومیه، همدان، کرمانشاه، اهواز، سنندج، اصفهان، شهرکرد، آبادان، زاهدان هوا ابری خواهد بود همراه با باران‌های پراکنده و در شیراز، کرمان، سیرجان، بافت و امیدیه بارش باران پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوا در تبریز، قزوین، همدان، کرمانشاه، شیراز، زاهدان 21 درجه بالای صفر، در تهران، ارومیه، اصفهان و کرمان 23 تا 24 درجه، در اردبیل، زنجان و مشهد 19 درجه بالای صفر، در رشت، گرگان و یزد 25 درجه، در اهواز، آبادان و بوشهر 30 درجه بالای صفر و در بندر عباس 32 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور همچنان چالوسه با حد اکثر 13 درجه بالای صفر. فردا در خوزستان بارش باران پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، بابک قفوری آذر در تهیه گزارش تصویری و سام در بخش فنی مهمان میز صبحانه امروز شما هستیم، همراه با خبر، تحلیل، گزارش، فرهنگ و هنر، موسیقی و ورزش. فعلا به خبرها میپردازیم در همراهی شاهین بشیری. سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، بدون نام بردن از میر حسین موسوی گفته است که اگر بازندگی انتخابات 88 نتیجه را قبول می کرد، امروز بالای 90% رأی داشت. در این زمینه گزارشی داریم که در همین برنامه به آگاهیتون خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ها، روز دوشنبه در یک رشته انفجارها در مناطق عمدتاً شیعه نشین عراق دست کم 36 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. خودروهای بمب گذاری شده در شهرهای اماره، دیوانیه، کربلا و منطقه شیعه نشین شهر محمودیه منفجر شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز دوشنبه پس از گفتگویی تلفنی با یکدیگر اعلام کردند همکاری اطلاعاتی و امنیتی دو کشور را افزایش خواهند داد. گفتگوی تلفنی دو رهبر در حالی صورت گرفته است که مدت کوتاهی از بمبگذاری در شهر بوستون آمریکا می‌گذرد. پلیس پراگ، پایتخت جمهوری چک، اعلام کرد که علت انفجار صبح دوشنبه در ساختمانی در مرکز این شهر نشت گاز بوده است. به گفته پلیس 35 نفر در این انفجار زخمی شدند که جراحات 2 نفر از آنها شدید است. بر اثر این انفجار شیشه های ساختمان های اطراف تا شعاع چند صد متری شکسته شد. ملکه بیاتریکس، ملکه 75 ساله هلند، در نطقی تلویزیونی که به طور مستقیم پخش شد، خبر کنارگیری خود و سپردن سلطنت به پسر ارشدش پرنس ویلم الکساندر را به آگاهی مردم هلند رساند. ملکه بیاتریکس پس از مادرش ملکه جولیانا در 3 آوریل 1980 به سلطنت رسید و 33 سال سلطنت کرد. وی امروز سه‌شنبه اوراق رسمی تغییر سلطنت را امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، رهبران روسیه و ژاپن در دیدار روز دوشنبه خود در مسکو علاوه بر روابط دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین و شینزو آبه رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ژاپن در بیانیه‌ای گفتند که مشکل هسته‌ای ایران باید منحصرا از طریق مسالمت آمیز حل شود و خواستار تلاش جدی ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای‌اش و اجرای تعهداتش مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل حمله تروریستی علیه وائل الحلقی نخست وزیر سوریه را محکوم کرد. این انفجار روز دوشنبه در منطقه مزه در غرب دمشق رخ داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از محافظان نخست وزیر سوریه در این انفجار کشته و راننده وی به شدت زخمی شد و چند خودرو از جمله یک اتوبوس منهدم شدند. وائل الحلقی سال گذشته پس از آنکه ریاض حاجب نخست وزیر وقت سوریه به اردن گریخت، به سمت نخست وزیری این کشور منصوب شد. پارلمان یونان روز یکشنبه لایحه تسهیل اخراج کارمندان دولت را تصویب کرد. قرار است 15500 کارمند دولت تا پایان سال 2014 میلادی در چند مرحله اخراج شوند. در یونان اخراج گروهی کارمندان دولت اقدامی بی سابقه است. آقای حسینی؟
با سپاس از شاهین بشیری، اینک اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. چهل و پنج روز مانده به روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث‌ها و اظهار نظرها درباره این جناح و آن جناح بالا گرفته. در همین زمینه با حسن جعفری گفتگو خواهیم کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. امروز در تحلیل اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری تعمقی خواهیم کرد. از تازه‌های جهان ورزش هم آگاهی می‌یابیم. در ضمن جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در این بخش در نظر گرفته شده. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما از همینک میتونید شروع به فرستادن پیامک بکنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. امروز دقیقاً 45 روز تا روز انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. همانطور که در روزهای اخیر هم شنیدید، حجم اظهار نظرها و گاه حملات لفظی شخصیت‌های مختلف سیاسی در ایران علیه یکدیگر شدت پیدا کرده و کم و بیش روزی نیست که اظهار نظری خبرساز شنیده نشه. در همین زمینه با حسن جعفری، آگاه به مسائل سیاسی ایران، گفتگو می‌کنیم. سلام، صبح شما بخیر آقای جعفری.
صبح خیر آقای حسینی و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جعفری، فکر میکنم بد نیست با سخنان دیروز محمد رضا نقدی شروع کنیم، فرمانده بسیج، که گفته که همونطوری که در خبرها هم شنیدیم، ایشون گفته که اگر میر حسین موسوی انتخابات سال 88 رو پذیرفته بود، در انتخابات پیش رو با 90% آرا پیروز میشد. اصلا همچین چیزی ممکنه؟
بله، این سخن از آقای نقدی هستش. البته آقای نقدی صراحتن اسمی از میر حسین موسوی نبرده و گفته که بازنده انتخابات 88 اگر آشوب، آنچه که آقای نقدی گفته، آشوب به پا نمی کرد، در انتخابات این دوره میتونست بالای 90% رو بیاره، اما در حال حاضر ایشون بیش از دو رأی هم نداره. این گفته های آقای نقدی است. در صحبت های رئیس بسیج، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اسم کاملی ایشون، نکته دیگری هم گفته شده بود، اینکه اولویت بسیج و سپاه در دوره فعلی برگزاری انتخابات آرام هستش و ایشون تاکید هم کرده که قرار هست آن کسانی که رد صلاحیت می میشن شلوغ نکنند این گفته ایشون، و کسانی هم که صلاحیتشون به تایید شورای نگهبان میرسه بر هم زدن اجتماعات جزء دستور کار بسیج هستش که جلوگیری بشه از بر هم خورده شدن اجتماعات این کاندیداها.
یه شخصیت نظامی دیگه هم صحبت کرده، سلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که گفته که حرفاش بیشتر متوجه محمود احمدی نژاد هست.
دقیقاً، اگر گفته های آقای نقدی متوجه میرحسین و گفته های به قول ایشون اصحاب فتنه هست، گفته های آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیشتر متوجه آقای احمدی نژاد هست. ایشون دقیقا گفته که بعضی گمان میکنند که فرمانده سخن هستند و سخنرانی باید بکنند، در صورتی که اونها باید اداره اجرایی کشور رو به عهده بگیرند. ایشون انتقادات تندتری هم نسبت به آقای احمدی نژاد بدون نابردن صریح از آقای احمدی نژاد کرده و گفته این نقل قول از ایشون: ما نمیگوییم رئیس جمهور بله قربانگو باشد، او باید ولایت و نظام را قبول داشته باشد و ریل را کج و سیم ترمز را قطع نکند. این گفته ایشون است که بیشتر تلویحا منظور آقای احمدی نژاد هست.
گذشته از این دو شخصیت نظامی، از شخصیت‌های غیر نظامی حبیب الله عسکرولادی هست که اونم اظهار نظری کرده در این زمینه.
بله، این چهره سرشناس محافظه‌کاران در ایران آقای عسکرولادی از مؤتلفه قبل از این البته بارها اعلام کرده بود که موسوی و کروبی را جز سران فتنه نمی‌داند، این گفته ایشون بود. اما اظهار نظری که ایشون دیروز کرده در مورد احمدی نژاد باز هست، گفته که آقای احمدی نژاد طرحی در سر داره که بعد از 6 ماه دوباره به قدرت بازگرده. ایشون البته گفته شبیه طرح پوتین مدودیف و گفته که قرار هست مشایی به ریاست جمهوری برسه، بعد از 6 ماه استعفا کنه و بار دیگه احمدی نژاد به قدرت برگرده. البته هنوز از طرف دولت واکنشی به این اظهار نظرها ابراز نشده.
امام جمعه مشهد احمد علم الهدا هم خبرساز شده و گفته که وابستگان فتنه اجازه معرفی نامزد ندارن.
از 3 روز پیش که سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شد در دیدار با جمعی از اصلاح طلبان که گفته بود کسی که حتی به عنوان شهروند عادی هم سراسر دچار محدودیت هست چگونه ممکنه که بهش اجازه بدن رئیس جمهور بشه، در 3 روز گذشته موجی از انتقادها و حملات متوجه آقای خاتمی بوده، از جمله در برخی از روزنامه‌ها شبیه روزنامه کیهان و سرمقالات آقای شریعت مداری. دیروز این شخصیت مذهبی یعنی احمد علم الهدا که امام جمعه خبرساز مشهد هم هست به شدت حمله کرده و این گفته ایشون رو میگم: کسانی که نظام را قبول ندارند و افرادی که نظام را قبول ندارند حق معرفی کاندیدا هم در انتخابات ندارند. ایشون به نوعی به آقای موسوی هم اشاره کرده و در قسمتی از صحبتاش گفته اینها در طول جریان فتنه 88 حدود 17 بیانیه صادر کردند و هر کسی آمد شعار ضد اسلامی سرداد این افراد حمایت کردند. به بخشی از جناحایی که حمایت کرده بودن پیش از این از کاندیداتوری میر حسین موسوی ایشون به شدت حمله کرده و گفته در این دوره حتی حق معرفی کاندیدا هم ندارند.
در حالی که پیشتر علی مطهری خطاب به هاشمی رفسنجانی گفته بود که شما بیایید 4 سال باشید سر و سامان دهید و بعد بروید، یکی دیگه از پسرهای هاشمی رفسنجانی گفته که 2 هفته دیگه تصمیم میگیره.
بله، یاسر هاشمی رفسنجانی کوچکترین فرزند آقای هاشمی در برابر این پرسش خبرنگاران که نهایتا تکلیف آمدن یا نیامدن پدرتون چه شده، گفته که ظاهرا در طول هفته‌های آتی ایشون به نتیجه گیری و جمع بندی خواهد رسید و تکلیف آمدن یا نیامدن ایشون مشخص خواهد شد. جمله دیگری هم گفته که رابطه پدرم با آیت الله علی خامنه ای رابطه همچنان مستدام هست و دیدارهای هفتگی مرتبی دارن.
البته هفته پیشه که دیگه از پسراش گفته بود که 2 هفته دیگه، مثل این که این 2 هفته هنوز همچنان ادامه داره. بسیار خوب، خیلی ممنونم. حسن جعفری بود تهیه کننده برنامه که با مسائل سیاسی ایران هم در ارتباط بود. فعلا موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که دقیقاً راجع به مسائل انتخابات هم اظهار نظر کردید.
باید رئیس جمهور بشه که زورش حداقل به خامنه‌ای برسه، یه گردن کلوف، اونم فقط رفسنجانیه. خاتمی ها و مشایی هم که اولا شورای نگهبان ردشون میکنه، دوما خامنه‌ای با تقلب انتخابشون نمیکنه، پس فقط میمونه رفسنجانی. خامنه‌ای هم اینو میدونه، منتظر رفسنجانی کاندید بشه تا توی انتخابات تقلب کنه، رفسنجانی رو آخر بکنه، آبروش هم ببره. رفسنجانی هم از همین میترسه و متعدده. تموم شد رفت.
آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، دریغ و درد که 8 سال است که میدونید که آقای احمد نژاد رئیس جمهور مناسبی نبود و نیست و دم فرو بستید و اکنون که کشور به سراشیبی فقر و فلاکت مالی، سیاسی و انسانی افتاده صداتون رو بلند میکنید. چرا؟ 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 جواب بدید چرا؟
جناب آقای خاتمی و آقای هاشمی، شما را به تمام مقدسان عالم قسم، کاندید ریاست جمهوری نشوید. احترام خود را خود نگه دارید.
آقا نمیدونم اصول درخواب خود، نمیدونم اصفتالا، این همش بی خود. آقا درخت دیکتاتوری باید از ریشه در بیاد. کجا رفتن آن مردم سال 57؟ متشکرم.
آقای خامنه‌ای، نصف حکومتیان نصف دیگر رو متهم به فساد و دزدی میکنن، اون که نسبه هم نسبت به نسبه اول. شما هم که برای هر کوچکترین ابطال نماز روز فتوا میدین، آخه دخالت نمی کنین بیدین بالاخره کی اینجا دزده؟ شاید هم هر دوشون راست میگن، یعنی همه حکومتی ها دزدن. آخه این چه وضعیه واقعا؟
آقای پور محمدی میگه متاسفم که رئیس جمهوری دروغ میگوید. من میخوام بگم تمامی جمهوری اسلامی 34 ساله داره به مردم خودش دروغ میگه. آقای پور محمدی، یکم خجالت هم خوب چیزیه. دلیلش هم میتونید ببینید که چندین میلیون ایرانی توی خاک خودشون نتونن آزادانه زندگی کنن.
یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرگاهایی که از طریق پیام صوتی یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرگاه رادیو فردا نیست. گفتیم پیامک، چند تا پیامک داریم که به دستمون رسیده. شنونده به نام طاهره از فردیس نوشته: با سلام، این همه جنگ و جدال ها بین کاندیداها بی فایده است، چون آقای خامنه ای از قبل رئیس جمهوری را انتخاب کرده. خانم یا آقایی که خودش رو ایرانی معرفی کرده گفته گرفتن حق از ظالمان فتنه نیست، بلکه امری واجب است. شنونده دیگری گفته اگر امام زمان این آقایان سردمداران حکومت را قبول داشته باشند، من از دین برمیگردم. شنونده ای به نام امین از عسلویه گفته آقای احمدی نژاد، این بگم بگم شما در این زمان جز تنفر بیشتر مردم نسبت به شما هیچ فایده ای نداره. شنونده دیگری نوشته امید به زندگی صفر، امید به ازدواج صفر، کاش بودید میدیدید. خانم یا آقای رازقی هم نوشته اعتبار آدم ها به حضورشان نیست، به دلهوره است که در نبودنشان حس میشه. شنونده ای بدون ذکر نام که احتمالاً دانش آموز یا دانشجو هست، از این که به قول ایشان خرداد ماه امتحانات در راه است ابراز ناراحتی کرده. بپردازیم به ادامه گزارش های رادیو فردا. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، در روزنامه بهار کیهان خاتمی را مفسد فل ارض خواند، تیتر بزرگی شده.
بله، روزنامه بهار امروز واکنش تندی نشون داده به سرمقاله روز گذشته نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان و واکنش های برخی از چهره های سیاسی، از جمله محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان رو هم به اتهاماتی که آقای شریعت‌مداری زده بود به آقای خاتمی منعکس کرده. محمد رضا عارف تیتر دوم روزنامه بهار هست که گفته دخالت نهادهای شبه دولتی در کشور ملموس است و ماجرای گرین کارت آمریکایی در جبهه پایداری هم به نوشته روزنامه بهار داره براشون مشکل ایجاد.
روزنامه شرق درباره اظهارات سرلشکر فیروزآبادی و سردار نقدی درباره انتخابات تیتر زده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک از قول حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نوشته که رئیس جمهور آینده سیم ترمز قطع نکند. آقای نقوی فرمانده بسیج هم گفته که اگر میرحسین موسوی به نتایج سال 88 اعتراض نمی کرد امروز 90% آرا رو داشت. عکسی که این روزنامه هم علی یونسی هست و گفتگوی مفصلی با او درباره دوره وزارت او در اطلاعات و صلاحیت آقای احمدی نژاد.
در صفحه اول آرمان دو عکس به چشم میخوره، علی مطهری و اسفندیار رحیم مشایی.
روزنامه آرمان در عکس یک از قول علی مطهری نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی بیاد در انتخابات و فقط 4 سال وضع کشور رو سر و سامان بده، بعد کنارگیری بکنه. و اسفندیار رحیم مشایی هم اونطوری که روزنامه آرمان نوشته گفته که دولت نمیخواد فضا رو انتخاباتی بکنه. احمد حکیمی پور هم در گفتگو با روزنامه آرمان در تیتر یک این روزنامه گفته اصلاح طلبان منتظر دعوت اصولگرایان نیستن.
خب بریم ببینیم در تهران امروز چه تیتری انتخاب کردین آقای رفیع‌زاده.
روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش رو باز مثل روزهای اخیر به محمد باقر قالیباف کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده که گفته عدالت بدون پیشرفت توزیع فقر است. سرمقاله این روزنامه هم به همین موضوع مربوط میشه و تاکید کرده که توزیع عادلانه فقر ارزش نیست. عکس یکی این روزنامه هم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده در اجلاس بیداری اسلامی که در تهران برگزار شد.
تلاش برای اجماع اصلاح طلبان یکی از تیترهای امروز روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد عکس 3 کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان رو در عکس 1 خودش منتشر کرده و از تلاش‌های تازه اصلاح طلبان برای رسیدن به اجماع خبر داده. در انتخابات محمد شریعت مداری، آقای جهانگیری و محمد رضا عارف 3 چهره اصلاح طلب عکسشون منتشر شده در صفحه 1. و در تیتر 1 اعتماد همین روزنامه گزارشی درباره قیمت خودرو، اختلاف شورای رقابت و خودروسازان منتشر کرد.
و جهان صنعت عملکرد اقتصادی دولت در بوته نقد کارشناسان رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه جهان صنعت در تیتر 1 از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که مدیریت ناکارآمد تورم رو افزایش داد. و البته این روزنامه از قول هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نوشته که نگران حال و آینده کشورم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها.
من هم متشکرم آقای حسینی.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیشه و مسائل اقتصادی کشور یکی از چالش‌های مهم نامزدهای این انتخابات است. برای اینکه بدونیم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی چه برنامه اقتصادی دارند، امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، 11 انتخابات ریاست جمهوری حدود 1.5 ماه دیگه برگزار میشه و نامزدها خودشون رو برای دستیابی به این مقام آماده کردن. چهره های زیادی هستن. میخواستم ببینم که این نامزدها در مورد اقتصاد ایران چه موضعی دارن، چه برنامه‌ای دارن؟
یکی از ویژگی های اصلی زندگی سیاسی در جمهوری اسلامی نبود احزاب و تشکل هایی هست که در زمینه های مختلف از سیاست داخلی گرفته تا دیپلماسی، مسائل اقتصادی، مواضع کم و بیش شناخته شده داشته باشه. در آمریکا، برزیل، فرانسه یا ترکیه این احزاب شناخته شده با برنامه های کم و بیش آشنا برای مردم هستند که نامزد ریاست جمهوری معرفی میکنند، ولی در ایران از تحزب و تشکل به مفهوم امروزی خبری نیست و اگرم وجود داشته باشه خیلی مبهم هست. از حدود 20 چهره‌ای که تا امروز برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی کردند، هر کدوم باید نظریات خودشون رو در زمینه‌های اساسی به صورت فردی مطرح بکنند. اینها معمولاً در یک نکته وحدت نظر دارند و اون نقد وضعیتی است که در حال حاضر اقتصاد کشور در اون گرفتار شده. طبعا این نقد شدت و ضعف داره، ولی همه مدعیان مقام ریاست جمهوری که تا امروز وارد صحنه شدند، تورم شدید، نرخ رشد پایین، بیکاری بالا و مدیریت نادرست رو به باد انتقاد میگیرند. البته بجز نامزد یا نامزدهایی که گفته میشه مورد پشتیبانی رئیس جمهور فعلی هست.
کسانی که تا امروز نامزد احراز مقام ریاست جمهوری شدند، آقای خاوند، برای خارج کردن اقتصاد ایران از دشواری‌های کنونی چه پیشنهادهایی دادند تا حالا؟
همه اونها از لزوم مبارزه با تورم، به کار انداختن دستگاه‌های تولیدی، استفاده درست از درآمدهای نفتی یا تامین عدالت اجتماعی حرف می‌زنند، ولی راه حل‌های مشخص اونها برای دستیابی به این هدف‌ها معلوم نیست. اصولاً در فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی از یک برنامه منسجم اقتصادی خبری نیست و اصولاً شرایط به گونه‌ای نیست که کسی از نامزدها حرف‌های پایدار و منطقی و علمی طلب بکنه.
وقت کاندیدایی که احتمالاً با پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی به صحنه خواهد آمد چه برنامه‌ای رو ممکنه به کشور ارائه کنه؟
نامزد احتمالی مورد پشتیبانی محمود احمدی نژاد هم طبعاً برنامه اقتصادی نخواهد داشت، ولی به احتمال زیاد یک شعار اصلی خواهد داشت و اون چند برابر کردن یارانه‌های نقدی است. البته بدون اینکه بگه با این کار قیمت برق و بنزین هم چند برابر خواهد شد و نرخ تورم بعد از شهریور 1320 یعنی بالای 70% تکرار خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در اینجا به اتفاق به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم والیبال کاله نماینده ایران در دیدار پایانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا عصر دیروز تیم اریان قطر را 3-0 شکست داد و در سکوی قهرمانی ایستاد. این رقابت‌ها با حضور 13 تیم باشگاهی آسیا به میزبانی تهران انجام شد. تیم کاله ایران با این قهرمانی به عنوان نماینده آسیا جواز حضور در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان که مهر ماه در برزیل برگزار می‌شود را به دست آورد. نماینده والیبال ایران قبل از پیروزی در فینال نمایندگان امارات، چین تایپه، هند، عراق و چین را هم شکست داده بود. در یک دیدار از هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 1 قوی سپید انزلی را شکست داد، اما با 50 امتیاز از مکان ششم جدول تکان نخورد. افشین پیروانی کارشناس فوتبال ایران بعد از پایان این مسابقه در برنامه گزارش ورزشی جام جم 2 سیما از تیم پرسپولیس به عنوان تیم برتر این میدان نام برد.
در مجموع میگم هم نیمه اول هم نیمه دوم پرسپولیس برتری داشت، تو خونش داشت بازی میکرد، از امتیاز میزبانی برخوردار بود.
در پی تاکید دوباره تعلیق قایقرانی ایران در بخش کانو از سوی فدراسیون جهانی این رشته، روز گذشته شروین اسپقیان سرپرست فدراسیون قایقرانی از سمت خود استعفا داد و وزیر ورزش هم ضمن موافقت با این استعفا خسرو ابراهیمی را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون قایقرانی انتخاب کرد. خبرگزاری ایسنا پیش از این از نامه دبیرکل فدراسیون جهانی قایقرانی به ایران خبر داده بود که در این نامه تأکید شده بود که پاروزنان ایرانی به دلیل تعلیق این رشته نمیتوانند در هیچ رقابت برون مرزی شرکت کنند. هفته پایانی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب آغاز می شود. از 3 نماینده ایران در این رقابت‌ها استقلال، سپاهان و تراکتورسازی، سپاهان و تراکتور با عدم دستیابی به امتیازات لازم عملاً حذف شدند و بازی هفته آخر برای این دو تیم جنبه تشریفاتی دارد. اما استقلال در گروه 4 که گروه مرگ لقب گرفته با کسب 10 امتیاز صعودش را به دور بعد قطعی کرده. آبی‌های ایران امشب برای تداوم صدرنشینی گروه 4 در امارات به مصاف تیم العین می‌روند. و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب پرده دوم نبرد باشگاه‌های آلمانی و اسپانیایی آغاز می‌شود. امشب در اولین بازی برگشت مرحله نیمه نهایی رئال مادرید زخمی در سانتیاگو برنابئو از قدرت جدید فوتبال اروپا بورسیا دورتموند پذیرایی می‌کند. کهکشانی‌ها در بازی رفت هفته گذشته 1-4 مقابل دورتموند تسلیم شدند. بارسلون هم که در بازی رفت با 4 گل مقابل بایر مونیخ زانو زده، فردا شب در نیوکام کار سختی مقابل حریف آلمانی پیش رو دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و ساعت 7:30 است. 7:30 همیشه مصادف است با یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. شاهین بشیری
با سلام دوباره. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدون نام بردن از میرحسین موسوی گفته است که اگر بازنده انتخابات 88 نتیجه را قبول میکرد، امروز بالای 90% رأی می‌داشت. دست کم 36 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در عراق کشته شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد همکاری‌های مشترک امنیتی گفتگویی تلفنی انجام دادند. پلیس پراگ، پایتخت جمهوری چک، اعلام کرد که علت انفجار صبح دوشنبه در ساختمانی در مرکز این شهر نشت گاز بوده است. ملکه براتیکس، ملکه 75 ساله هلند، در نطقی تلویزیونی که به طور مستقیم پخش شد، خبر کنارگیری خود و سپردن سلطنت به پسر ارشدش پرنس ویلم الکساندر را به آگاهی مردم هلند رساند. رهبران روسیه و ژاپن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. دبیر کل سازمان ملل حمله تروریستی علیه نخست وزیر سوریه را محکوم کرد. پارلمان یونان لایحه تسهیل اخراج هزاران تن از کارمندان دولت را تصویب کرد. گروهی از زندانیان سیاسی اوین در اقدامی اعتراضی از ملاقات هفتگی خودداری کردند. رحیم مشایی از پاسخ صریح در مورد احتمال نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری سر باز زد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نمیگذاریم افراد بدخواه و فتنه‌گر امنیت انتخابات ریاست جمهوری را برهم زنند. دادستانی آلمان 4 نفر را به ارسال قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرد.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره فیلم‌هایی که در پیوند با رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 در ایران ساخته شد. سپس به جهان فرهنگ و هنر سر می‌زنیم با فرج سرکوهی و بعد از اون با شهرام رفیع‌زاده گذری می‌زنیم به صفحات درونی روزنامه‌های امروز و بعد از اون هم در همراهی بردیا افشین خواهیم بود برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی. در سالهای اخیر و پس از رخدادهای مرتبط با انتخابات بحث‌انگیز سال 88 در ایران، فیلم‌هایی در پیوند با این رویدادها ساخته شده که روایتی منطبق با دیدگاه رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی از این اتفاق رو نشان میده. فیلم‌هایی که ساخت و اکرانشون با حاشیه‌ای همراه بود، تازه‌ترین مورد به اظهارات یکی از بازیگران فیلم پایان نامه مربوط میشه. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
3 سال پس از ساخت و اکران فیلمی سیاسی مرتبط با حوادث بعد از انتخابات ایران، حالا بازیگر اصلیش میگوید از بازی در آن متاسف است و آن را یکی از اشتباهات کاریش میداند. صحبت از فیلم پایان نامه است، فیلمی که حامد کلاهداری آن را در سال 1389 به تهیه کنندگی روح الله شمقدری، برادر رئیس فعلی سازمان سینمایی، ساخت و در آن حوادث بعد از انتخابات به نفوذ عوامل خارجی نسبت داده می شد.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر و کله مردم رو با باتون می شکنن و تو اینجا نگران پول شیشتی؟
آرزو بیریا
بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟ اون دختره که همراهی رفیقت دختر من از خونه فرار کرده است.
دهنتی دارم بهت بگم را بیافت دیگه.
گرفتار.
از زمان انتشار اخباری درباره ساخت این فیلم، حاشیه‌های زیادی پیرامونش وجود داشت، از جمله یکی از بازیگرانش امیر آقایی از بازی در آن انصراف داد و بعدها گفت این انصراف هزینه زیادی برایش به همراه داشته است. نخستین اکران این فیلم در جشنواره 29 فیلم فجر هم با واکنش‌هایی از جمله هو کردن تماشاگران در سالن مخصوص رسانه‌ها همراه بود. در اکران عمومی هم این فیلم با استقبال چندانی روبرو نشد و در نیمه پایانی جدول پرفروش‌های سال قرار گرفت. حالا پس از گذشت 3 سال بازیگر اصلی این فیلم حامد کمیلی در گفتگویی با روزنامه تماشا به شدت از بازی در این فیلم ابراز تأسف کرده و گفته به اجبار و از روی ترس پیشنهاد بازی در آن را پذیرفته بوده. او گفته نمیتواند درباره این ترس ها و تهدید ها صحبت کند، اما اگر امروز پیشنهاد بازی در این فیلم به او ارائه شود قطعا آن را نمیپذیرد. حامد کمیلی پیش از این نیز یک سال و نیم پیش در برنامه سینمایی هفت تلویزیون ایران بدون نام بردن از فیلم خاصی گفته بود از مردم به خاطر دیدنش در فیلم هایی که انتظارش را نداشتند عذرخواهی میکند.
یک عذرخواهی من به مردم بدهکار بودم بابت اشتباهاتی که تو پرونده کاریم بود، اشتباهاتی که یا بر اساس انتخاب نادرست از طرف من اتفاق افتاده بود یا در توی شرایطی قرار گرفته بودم که مجبور به انتخاب شدم، و اگر که این مدت سکوت کردم فقط به خاطر این بود که دنبال یک بهانه و یک شرایط مناسب برای زدن این حرفم بودم.
حامد کمیلی در گفتگوی اخیرش کمکاری سالهای اخیرش در سینما را تایید کرده و گفته بعد از بازی در فیلم پایان نامه با مشکلات روحی مواجه بوده و اتفاقات عجیبی برایش به وجود آمده که به گفته او باعث شده در نوع نگاهش به کاری که انجام می دهد تجدید نظر کند. او حتی گفته پول به دست آمده از بازی در فیلم پایان نامه را وارد زندگیش نکرده و آن را به افرادی که نیاز داشتند داده است. پیش از حامد کمیلی، امین حیایی بازیگر شناخته شده سینمای ایران نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا که آن هم مرتبط با حوادث بعد از انتخابات بود، در اظهاراتی گفته بود او فقط بازیگر است و بازی در فیلمی سیاسی به معنی موافقتش با نگاه آن فیلم نیست. آقای حیایی نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا از میزان فعالیت‌هایش در سینما کاسته شده و تنها در 3 فیلم بازی کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر بود. در اینجا باری دیگه بشنویم شماری از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
آقای احمدی نژاد، همه طرفدارات به شما پشت کردن. دیگه شما مثل چوپان دروغگو شدید. حالا که دارید راست میگید کسی حرفتون قبول نداره.
آقای خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، زنانی را که نظام ولی فقیه به عنوان خیابانی از آن نام میبرد همه دنبال تأمین معاش برای معاد به این ورطه کشیده شدند. هر کدام اگر ادعای همنظری با احمدی نژاد را داشتند دیگر حاضر نبودند در انظار عمومی ظاهر شوند. همه زیر چتر حکومت عدل به دنیا آمدند. شرمتان باد، ننگتان باد.
نامه از سرسان جیرو برای دیوان عدالی اداری فرستادیم، جواب نزدیک 2 سال نداده. حالا کارگر هستیم، بلا تکلیفیم، ما نمیدونیم چی کار کنیم.
از شیراز زنگ میزنم. امروز یک سمینار چند روزه بسیار پرخرجی به نام بیداری اسلامی در تهران برگزار شده. مطلبی که می‌خواستم بگم اینه که تو این وضعیت تحریم و گرونی و زندگی سختی که واقعاً برای مردم ایجاد شده، برگزاری چنین سمینارهای پرخرجی که همش هم به عهده میزبان که کشور ما باشه، هیچ به قولن منطقی و عقلانی نیست.
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده چند تایش رو میتونیم براتون بخونیم. اول شنوندهی نوشته که روز ملی خلیج فارس را به شما و همه ایرانیان و ایران دوستان تبریک و شاد باش میگویم. شنونده شما اصغر از منطقه کامفیروز فارس. شنونده دیگری نوشته سلام، من یک ایرانیم و با صدای بلند میگم درست تو کشورم ایران مشکلاتی وجود داره، اما با صدای بلند میگویم ایرانی سلحشور است و زیر بار زورگویی صهیونیسم و آمریکا نخواهد رفت. شنونده دیگری به نام وحید از ایران نوشته در شهری که من هستم دیروز پلیس امنیت اجتماعی رسما حکومت نظامی درست کرده بود. خیابانها خیلی خلوت بود، دخترها و زنها از ترسشان همه به داخل پاساژ فرار میکردند. این است احترام به شهروند. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، پژمان شیرین از دماوند و کمال از اصفهان به رادیو فردا و کارکنانش اظهار محبت کردند که بدین وسیله از همه اونها سپاسگزاری میکنیم. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، هفته بزرگداشت تئاتر در ایران ادامه داره و دیروز بهزاد فراهانی، نویسنده، بازیگر، کارگردان و سخنگوی انجمن بازیگران تئاتر در یک نشست مطبوعاتی درباره برگزاری هفته بزرگداشت تئاتر در تنگدستی مطلق و نحوه انتخاب بازیگر سال در مراسم شب بازیگر سخن گفت. شما حتما خبری دارید از جزئیات حرفهای بهزاد فراهانی؟
بله، خب چند شب پیش به اطلاع دادیم که هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر از 7 اردیبهشت شروع شد تا 14 اردیبهشت ادامه داره. البته روز جهانی تئاتر 27 مارس هست در همه دنیا و که مراسم گوناگونی هم برگزار میشه، اما چون این با تعطیلات نوروزی مصادف هست، در واقع در ایران روز جهانی تئاتر گرفته نمیشه و بعد حالا آمدن به جاش این هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر رو گذاشتن. که امسال آقای ایرج راد هم که رئیس خانه تئاتر بود گفتش که ما پول نداریم، فقط چند تا تئاتر خیابانی رو در خانه هنرمندان اجرا کردن و چند یک نمایشگاه هم برگزار کردن. حالا آقای بهزاد فرانی که همونطور که شما گفتید یکی از بهترین بازیگران ما هم هست، در یک مصاحبه درباره شب بازیگر صحبت کرد که در 14 اردیبهشت برگزار خواهد شد در تئاتر شهر. آقای بهزاد فرانی گفتش که ما این هفته بزرگداشت روز تئاتر رو با تنگدستی مطلق برگزار کردیم. حقا با ایشون هست چون هیچ بودجه ندارن، هیچ کسی به اینا بودجه نداده. البته در این حال این انتظار که خانه تئاتر داره که من میخوام یک نهاد مستقل باشم اما دولت باید بیاد به من پول بده تا مراسم برگزار کنم، انتظار منطقی نیست، چون وقتی دولت پول داد وقتی دولت دخالت خواهد کرد و برنامه رو تعیین خواهد کرد. به هر حال فعالان تئاتر ایران باید تصمیم بگیرن که میخوان از نهادهای سنفیشون حمایت بکنن و در این صورت باید به هر حال خودشون این روز رو برگزار بکنن. اما آقای بهزاد فرانی درباره انتخاب بازیگران هم گفتش که ما ابتدا یک گروه 9 نفره هستن که تعدادی از بازیگران رو انتخاب میکنن و بعد به یک گروه داور 5 نفره معرفی میکنن و حالا در اون شب در 14 اردیبهشت هم نام برنده برگزار اعلام خواهد شد و از جاله اولو، اسماعیل شنگله، سلیمه رنگزن از خوزستان و منصور حمیدی از تبریز هم تقدیر خواهد شد که البته به موقعش خبرهاشو خواهیم گفت.
آقای سرکوهی، دهمین دو سالانه کاریکاتور هم قرار هست که پس از 4 سال تأخیر دوباره برگزار بشه.
بله، خب دو سالانه به معنای این است که هر 2 سال برگزار بشه، اما خب از نهمین دو سالانه تا حالا 4 سال گذشته و 2 سالانه برگزار نشده. حالا خوشبختانه اعلام کردن که در 23 اردیبهشت ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا این 2 سالانه رو برگزار خواهند کرد در چند بخش، یکی در بخش موضوعی با موضوع خرافه پرستی، در بخش کمیک استریپ با موضوع موقعیت دشوار، در بخش طراحی کاریکاتور با موضوع گربه ایرانی و در بخش کارتون و کاریکاتور با موضوع آزاد.
یکی دو تا خبر کوتاه هم برای ما داری درباره یک نمایشگاه نقاشی در گالری گلستان و یک نمایشگاه عکس با عنوان گربه های ایرانی.
بله، در گالری گلستان مجموعه از نقاشی های راشین غربی ارائه شده که کوشیده است که با طنز اون چیزی رو که انسان ها پنهان میکنن، اون ماهیت واقعیشون رو که پنهان میکنن و ماسک بزنن آشکار بکنه. بعد نمایشگاه گربه ایرانی مجموعه عکسی هستش که از بهرام گوهری در گالری سفید که در 15 عکس کوشیده است زیبایی چادر رو نشون بده که این البته امر عجیب غریب است.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم و صفحات روزنامه های ایران رو ورق میزنیم. به اتفاق آقای رفیزاده، گویا با روزنامه بهار شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار واکنش تندی نشون داده نسبت به سرمقاله روز گذشته روزنامه کیهان علیه محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات. روزنامه بهار علاوه بر یک گزارش که منتشر کرده و در این گزارش سوابق آقای شریعت‌مداری رو در اتهام زنی به چهره‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرده، تاکید کرده که روزنامه کیهان هیچ سندی علیه آقای خاتمی نداره، اما چون از مسئولیت آهنین برخوردار هست میتونه این اتهامات رو علیه آقای خاتمی یا هر کس دیگه‌ای وارد بکنه. محسن قرویان هم از روحانیونی هست که در قم مستقر هست و اتفاقا از روحانیون وابسته به جناح حاکم به حساب میاد، یادداشتی منتشر کرده در روزنامه بهار و تاکید کرده که سرمقاله روزنامه کیهان باید پیگیری قضایی بشه. خود روزنامه بهار در سرمقاله خودش به عنوان بازی نخنما تاکید کرده که این متنی که کیهان منتشر کرده یک متن از پیش تعیین شده هست که همیشه منتشر میشه، اما این بار علاوه بر مدعی العموم بودن کیهان، نقش قضاوت رو هم آقای شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای بازی کرده و حکم آقای خاتمی رو هم پیشاپیش صادر کرد.
روزنامه شرق مصاحبه‌ای داره با علی یونسی، وزیر اطلاعات دوران اصلاحات.
روزنامه شرق در این گفتگوی مفصل و دو صفحه‌ای که منتشر کرده نکات تازه‌ای رو از قول علی یونسی وزیر اطلاعات دوره اصلاحات منتشر کرده درباره صلاحیت آقای احمدی نژاد. آقای یونسی به روزنامه شرق گفته که زمانی که آقای احمدی نژاد به عنوان شهردار از سوی شورای شهر پیشنهاد شد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حاضر نشد صلاحیت او رو تایید بکنه، اما با تایید وزارت کشور و از طرق دیگه ایشون به سمت شهرداری در نهایت منصوب شد. ایشون در این حال گفته که بسیاری از چهره‌های فعلی اصولگرا که منتقد آقای احمدی نژاد شدن در اون زمان از جمله آقای باهنر با من تماس گرفتن و خواستار تایید صلاحیت آقای احمدی نژاد شدن. یک نکته هم درباره هاشمی رفسنجانی گفته که به گفته آقای یونسی در آن زمان به دلیل کاهش برخوردهای خشونت‌آمیز از سوی وزارت اطلاعات، آقای هاشمی به وزیر اطلاعات گفته بود که شما وزارت اطلاعات رو به شهرداری تبدیل کردی و دیگه کسی از وزارت اطلاعات نمی‌ترسه.
آزادی از طریق واسطه در طول 10 سال توسط سعید مرتضوی مطلبی است که در روزنامه قانون میتونیم ببینیم.
روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره 4 جلسه دادگاه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک و از قول پدر محسن روح‌الامینی نوشته که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و همکاران او که متهمان این پرونده هستند 10 با واسطه افرادی رو که بازداشت می‌شدن آزاد می‌کردن. البته آقای عبدالحسین روح‌الامینی تأکید کرده که سخنان مرتضوی در دادگاه مرغ پخته رو به خنده وادار میکنه، به این دلیل که ایشون به جای اینکه از اتهامات خودش دفاع بکنه به آقای عبدالحسین روح‌الامینی گفته که شما وظایف پدری خودت رو انجام ندادی تا از طریق دوستت آقای عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیما با من تماس بگیری و من پسرت رو آزاد کنم.
خب ببینیم چه کاریکاتوری برای امروز انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
این کاریکاتور آقای حسینی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، کاریس از آروین، کاریکاتوریست تهرانی و عنوانش هم هست خلیج همیشگی فارس، که به مناسبت 10 اردیبهشت ماه روز خلیج فارس در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
خب چند تا اسمس دیگه میتونیم بخونیم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای شریعت مداری جنایت های پشت پرده خودش رو فراموش کرده که آقای خاتمی رو مفسد فلعرض خطاب کرده. ایشون اضافه کرده که آقای شریعت مداری فراموش کرده که سران جمهوری اسلامی کلن مفسد فلعرض هستند. شنونده دیگری نوشته با اظهار محبت به رادیو فردا نوشته درود و خسته نباشید به رادیو فردای عزیز. بعد امضای ایشون هست دانیال از ترقبه مشهد. شنونده دیگری نوشته خوش به حال شما که در کشور بیگانه هستید، اما ما در کشور خود در میان بیگانگان قرار داریم. امضا میم از کاشان. شنونده دیگری نوشته: خامنه ای تو و اطرافیانت نه به خدا ایمان دارید و نه به دین، تنها به قدرت و پول ایمان دارید. امضا آرش. و شنونده دیگری نوشته که خودش رو به ژ معرفی کرده، نوشته: اگر رئیس جمهوری شدم اولین کارهایم آزاد کردن موتور سواری برای خانم ها، کاهش تورم و صلح با غرب خواهد بود. خانم یا آقای بدلکار از فارس نوشته: ما رأی می دهیم و این بار به محسن رضایی رأی می دهیم. فرهود نیک نوشته: مردم چرا نمی بینند که این همه خدمتگزار برای رسیدن به مسئولیت دارند خود را به آب و آتش می زنند، پس دیگر چه می خواهیم؟ شنونده دیگری هم نوشته: در مورد طرح امنیت اجتماعی باید گفت مثل تمام طرح‌های دیگری که تا کنون انجام شده، در درجه اول به خاطر ترساندن مردم است و در درجه دوم به خاطر درآمدزایی نیروی انتظامی. چند تا پیامک دیگر هم هست که در فرصت‌های بعدی براتون خواهیم خوند. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم گذری داشته باشیم به جهان موسیقی.
صبح خیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته درباره تازه‌های موسیقی جهان حرف میزنم، چرا که میدونیم دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران و هر چیزی تازه‌اش در این روز به بازار میاد و محصولات صنعت موسیقی جهان هم از این قاعده مستثنا نیستند. تک آهنگ ها و آلبوم های تازه در همین روز وارد بازار واقعی موسیقی میشن و میشه اونها رو تو قفسه های فروشگاه ها پیدا کرد. و امروز رو با همین تازه ها شروع میکنم و در آخر با شنیدن یک آهنگ تازه به استقبال نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر میریم. این چیزی که میشنویم آهنگیه به نام زمانش میرسه از آلبوم جدید گروه نوح and the Whale. خیلی از منتقدین انتظار انتشار این آلبوم رو میکشیدن، چرا که این گروه انگلیسی تو سه آلبوم گذشتهش تونسته بود نظر مثبت خیلی از اونها رو جلب کنه. نوح and the Whale 7 سال پیش تو شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته، گروهی مستقل که سبکش راکی تحت تأثیر موسیقی نواحی بریتانیا و آمریکا. و از یک گروه برزیلی بشنویم، گروهی به نام اوس موتانتس، گروهی خاص و تأثیرگذار فعال در موسیقی سبک راک روانگردان یا سایکدلیک راک. این گروه در دهه 60 و 70 میلادی فعال بوده و حالا 7 سالیه که دوباره راه افتاده. البته ترکیب این گروه بارها تغییر کرده. اوس موتانتس در دهه 60 میلادی از جمله چهره های تأثیرگذار جنبش هنری تروپیکالیا بود، جنبشی که در برزیل اون موقع شکل گرفته بود و هنرهای نمایشی، شعر و موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود، جنبشی که هنر مردمی و پیشرو رو همونقدر با هم در هم آمیخته بود که هنر بومی برزیل رو با هنر خارجی. حالا با هم میشنویم از گروه اوس موتانتس و 11th آلبومش به نام فول متال. The dream is gone. I'm on the road, nowhere to go. I'm on the road. و باز هم از یک گروه مستقل انگلیسی بشنویم، این بار از گروهی که از شمال این کشور اومده، گروهی به نام پیجن دیتکتیو که 9 سال فعال و از همون سال اول بعضی از منتقدین براش آینده درخشان متصور بودن و حالا این گروه 4th آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی که به نظر جذاب هم میاد. ما با هم به آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، از گروه پیجن دیتکتیو، آهنگی به نام آماده نبودن برای رانندگی. آثار قابل توجه زیادی از گروه‌های مستقل منتشر شده، راجع به خیلی‌هاشون حرف زدم. حالا باید به یک گروه سوئدی اشاره کنم، گروهی به نام Shout Out Loud، گروهی پاپ راک که 12 فعاله و 4th آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به نام اپتیکا، و به آهنگ وهم از همین آلبوم گوش میدیم. Not yet discovered, I'm their voice and their solution. I'm a ghost and I'm an illusion. و با یک گروه مستقل آمریکایی به پایان میبرم، گروهی به نام دیر هانتر، گروهی 5 از شهر آتلانتا از ایالت جورجیا. این گروه با حساب آلبومی که دیروز منتشر کرده در طول 11 فعالیتش 6 به بازار داده. با هم به آهنگی از آلبوم مانومیا، آلبوم تازه دیر هانتر گوش میدیم، آهنگی به نام بازگشت به میانه. این آهنگ نشون میده این گروه چقدر در تلفیق عناصر سبکای مختلف موفق بوده، عناصری از موسیقی دیسکو گرفته تا راک هنری.
مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید با ما همراه باشید و فراموش نکنید میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30.